تراکه 88. گفتاری پیرامون معنای قلب در قرآن کریم. آیه مورد بحث از شواهدی است که دلالت می‌کند بر اینکه مراد از قلب خود آدمی یعنی خیشتن او و نفس و روح اوست، برای اینکه هرچند طبق اعتقاد بسیاری از عوام ممکن است تعقل و تفکر و حب و بغض و خوف و امثال اینها را به قلب نسبت داد، به این پندار که در خلقت آدمی این عضو است که مسئول درک است، همچنان که طبق همین پندار شنیدن را به گوش و دیدن را به چشم و چشیدن را به زبان نسبت می دهیم، ولیکن مدرک واقعی خود انسان است و این اعضا آلت و ابزار درک هستند، چون درک خود یکی از مصادیق کسب و اکتساب است که جز به خود انسان نسبت داده نمی شود. نظیر آیه مورد بحث در شهادت به این حقیقت آیه فإنه آسم قلبه پاورقی یکم و آیه شریفه و جاء به قلب منیب پاورقی دوم. پاورقی ها 1. برای اینکه قلب و دل او گناه بود، سوره بقره آیه 283. 2. در صورتی که با دلی و قلبی خاشع به درگاه او باز آمد، سوره قاف آیه 33. ادامه مد. حال ببینیم چه عاملی باعث شده که ادراکات انسانی را به قلب نسبت می دهند. ظاهراً منشأ آن این بوده که انسان وقتی وضع خود و سایر انواع حیوانات را بررسی کرده و مشاهده نموده که بسیار اتفاق می افتد که یک حیوان در اثر بیهوشی و غش و امثال آن شعور و ادراکش از کار می افتد ولی ضربان قلب و نبضش هنوز زنده است، در صورتی که اگر قلبش از کار بیفتد دیگر حیاتی برایش باقی نمی ماند. از تکرار این تجربه یقین کرد که مبدأ حیات در آدمی قلب آدمی است، به این معنا که روحی را که معتقد است در هر جانداری هست نخست به قلب جاندار متعلق شده، هرچند که از قلب به تمامی اعضای زنده نیز سرایت کرده و نیز یقین کرد که آثار و خواص روحی و روانی چون احساسات وجدانی یعنی شعور و اراده و حب و بغض و رجا و خوف و امثال اینها همه مربوط به قلب است، به همین عنایت که قلب اولین عضوی است روح بدان متعلق شده است و این باعث نمی شود که ما هر یک از اعضا را مبدأ فعل مخصوص به خودش ندانیم، چون هیچ منافاتی بین این و آن نیست. در عین اینکه قلب را مبدأ حیات می دانیم، دماغ را هم مبدأ فکر و چشم را وسیله دیدن و گوش را ابزار شنیدن و شش را آلت تنفس و هر عضو دیگر را منشأ عمل خاص به خودش می دانیم، چون همه اعضا و حتی خود قلب به منزله آلت و ابزاری است برای انجام کاری که به وساطت آن آلت محتاج است و چه بسا که تجربه های مکرر علمی هم این نظریه را تایید می کند، چون بارها این آزمایش را در مرغان انجام دادند که در یک عمل جراحی دماغ مغز سر مرغ را بیرون آوردند و دیدند که حیوان همچنان زنده است، لیکن هیچ گونه درک و شعور و تشخیصی ندارد، حتی نمی فهمد که گرسنه و یا تشنه است و نمی داند که آب رفع تشنگی و دانه رفع گرسنگی می کند و اینکه این دانه و آن سنگ ریزه است و چون مواد غذایی به او نمی رسد قلبش از ضربان می ایستد و می میرد و همچنین چه بسا بتوان این نظریه را از این راه تایید کرد که تا کنون بحث های علمی طبیعی نتوانسته و موفق نشده مرکزی را در بدن کشف کند که تمامی دستوراتی که در بدن به وسیله اعضا انجام می شود از آن مرکز صادر بشود و اعضای مختلف بدن همه مطیع فرمان آن باشند، ولی وجود چنین مصدر و مرکزی برایش مسلم شده است، زیرا می بینید که اعضای مختلف بدن با اینکه بسیار زیاد و بسیار مختلف است هم خودشان اختلاف دارند و ساختمانشان متفاوت است و هم اثر و کارشان و عملکردشان مختلف است، در این حال همه در تحت یک لوا و مطیع یک مرکز فرماندهی و دارای وحدتی حقیقی هستند و نباید گمان کرد که اگر بشر نتوانسته به وجود چنین مرکز فرماندهی پی ببرد برای این بوده که از اهمیت و حساسیت دماغ و ادراکات آن غافل بوده است و تمدن امروز تا حدی به اسرار آن پی برده، در نتیجه نمیتواند مرکز احساسات وجدانی از قبیل شعور و اراده و حب و بغض و خوف و رجا و امثال آن را قلب بداند. زیرا بشر همانطور که به اهمیت قلب پی برده بود، به اهمیت سر که جایگاه دماغ است نیز پی برده بود. به شهادت این که میبینیم، از قدیمترین زمانها، امتهای مختلف و با زبانهای مختلف، مبدأ حکم و امر و دستورات جامعه را رأس و رئیس نامیده و لغتهای مختلفی از آن منشعب کرده است، نظیر رأس و رئیس و رئاسه و رأس الخیط سرنخ و رأس المده سررسید و رأس المسافت و رأس الکلام و رأس الجبل سر کوه و همچنین سر جانداران و چهار پایان را رأس خوانده و نوک شمشیر را رأس السیف نامیده است. پس بشر از همان دیرباز به اهمیت دماغ پی برده بود، ولیکن به خاطر همان شواهدی که گفتیم نمی توانست بپذیرد که دماغ مرکز فرماندهی بدن باشد. و ظاهراً همین مسئله باعث شد که ادراک و شعور و هر چه که بویی از شعور در آن باشد از قبیله حب و بغض و رجا و خوف و قصد و حسد و عفت و شجاعت و جرأت و امثال آن را به قلب نسبت دهند و منظورشان از قلب همان روحی است که به بدن وابسته است و یا به وسیله قلب در بدن جریان می‌یابد و لذا ادراکات نامبرده را هم به قلب نسبت می‌دهند و هم به روح و هم به نفس. گاهی می‌گویند فلانی را دوست دارم و گاهی می‌گویند روح هم او را دوست می‌دارد و نیز می‌گویند قلبم او را دوست می‌دارد و گاهی هم می‌گویند نفسم او را دوست می‌دارد. آنگاه این مجازگویی آنقدر ادامه می‌یابد که لفظ قلب را بر نفس اطلاق می‌کنند، همچنان که بسیار اتفاق افتاده که از این هم تجاوز نموده کلمه صدر را بر قلب اطلاق می‌کنند. چون قلب در سینه قرار دارد، انهای ادراکات و افعال و صفات روحی را به سینه نسبت می‌دهند. و در قرآن کریم از این قسم نسبت‌ها در موارد بسیاری آمده، از آن جمله فرموده یشرح صدره للاسلام پاورقی یکم و نیز فرموده انک یزیق صدرک پاورقی دوم و نیز فرموده و بلغت القلوب الحناجر پاورقی سوم، که در این آیه هم رسیدن دلها به گلوگاه کنایه است از تنگی سینه و نیز فرموده ان الله علیم بذات الصدور پاورقی چهارم، و بعید نیست که این گونه موارد در کلام خدای تعالی اشاره باشد به تحقیق این نظریه، چیزی که هست متاسفانه تا کنون این نظریه آنطور که باید و شاید روشن نشده است. پاورقی ها 1. سینه‌اش را برای پذیرفتن معارف اسلام فراخ کرده و می گشاید. سوره انعام آیه 125. 2. سینه‌ات تنگی می کند. سوره هجر آیه 97. 3. دلها جانها به گلوگاه رسید. سوره احزاب آیه 10. 4. خداوند به آنچه که از سینه ها می گذرد داناست. سوره مائده آیه 8. ادامه مد. شیخ ابو علی ابن سینا در این مسئله که مرکز ادراکات و صفات نفسانی در ساختمان بدن انسانی چیست، این احتمال را ترجیح داده است که همان قلب باشد، به این معنا که قلب مرکز همه ادراکات و شعور باشد و دماغ تنها جنبه ابزار را داشته باشد، همانطور که چشم آلت بینایی و گوش آلت شنوایی است، ولی آن عضوی که می‌بیند و می‌شنود قلب است. پس همه ادراکات از قلب است و دماغ واسطه درک است. در اینجا به تفسیر آیه مورد بحث برگشته و می‌گوییم جمله ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم خالی از مجاز عقلی نیست، برای اینکه ظاهر کلمه لکن که اعراض از مؤاخذه در بعضی از اقسام سوگند، یعنی از سوگند به لغو به بعضی دیگر است، این است که خود آن بعض دیگر را ذکر کند و نکرده، بلکه اثر شکستن آن سوگند را که همان اثم گناه باشد ذکر نموده و این خود مجاز عقلی و اعراض در اعراض است و اشاره است به اینکه خدای سبحان تنها با قلب انسانها کار دارد، همچنان که در جای دیگر فرمود و ان تبدو ما فی انفسکم ان تخفوه یحاسبکم به الله، پاورقی یکم، و نیز فرموده ولکن یناله التقوا منکم، پاورقی دوم، و در جمله والله غفور حلیم اشاره است به این که قسم اول سوگند هم که همان سوگندهای لغو بود که راحت دارد و سزاوار نیست از مؤمن سر بزند، همچنان که در جای دیگر نیز از مطلق لغو نهی کرده و فرموده قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون، پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، خداوند حساب شما را تنها با آنچه که در دلهایتان هست میرسد، چه آن را اظهار کنید و چه نکنید. سوره بقره آیه 284. دو، خداوند منظوری از قربانی شما ندارد، آنچه مورد نظر اوست تقوای دلهای شماست. سوره حج آیه 37. سه، به طور یقین مؤمنان رستگارند، همانهایی که در نمازشان خاضع و خاشع هستند و آنها که از لغو دوری می جویند. سوره مؤمنون آیه 1، 2 و 3.